من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رسیدیم به اینجا که گفتیم در قرآن چند تا کار میکنه. اول خود انسان رو برا خودش معنا میکنه، دیگر این که خودش رو در شرایط متفاوت معنا میکنه. یه وقتی که ما میدانیم باید بریم تهران، اما نمیدانیم که اینجا کجاست، اینجا تا تهران چقدر فاصله است. اینم باید که تهران برامون روشن، یعنی یکی برامون روشن کنه که حالا میخوایم بریم تهران، ما هم میخوایم بریم تهران، اینجا کجاست. خیلی نکته خوبیه که جای آدم رو هم برا آدم معنا کنه. عمده بحث ما همین دوتاست که ای آدم تو کی هستی و ای آدم بودنت رو زمین جریانش چیه. یعنی این بودنت رو زمین چه اهدافی پشتش خوابیده است. رسیدیم به آیه 38 سوره بقره صفحه 6 جزء 2 میشه که خدا فرمود که ما بعد از اون ماجراها که آدم را به خودش شناساندیم، همطور که من و شما الان در واقع خودمون رو شناختیم به وسیله خالقمون، یعنی معنی خودمون برامون روشن شده است. حالا میگه که فهمید که باید از زمین شروع کنه، فهمید که شجره گراز یعنی دنیای کسرت را می طلبه. بهش هم گفتیم نکن، یعنی اینه دیگه، یعنی جنسش اینه. درسته که گرایش به شجره کار خوبی نبود، ولی آدم هم جزی نبود. مثل بعدنم قرآن تایید میکنه این حرفا در جای دیگه. یه جا داریم در قرآن که میفرماد هیچ کس نیست الا اینکه وارد جهنم میشه. بعد میگه این یه قضای مغزیست، یک سنت رانده شده است، الا واردها. خب از اون ور جهنم باطن دنیاست، یعنی هیچ کس نیست که از دنیا جدا بشه و به بهش برسه. یه هر کس که میخواد به بهش برسه حتما از جهنم میگذره. خب حالا گفتیم جهنم هم که باطن این دنیاست، پس یعنی اگه کسی خواست به اون کمالات لازمه یه انسانی برسه حتما باید به دنیا بیاد و انسان هم جزی نیست. اینجا کس یعنی انسان، یعنی اصلا انسان این چنین است که بدون دنیا به بهشتی که میطلبه نمیرسه. انسان این چنین است، آدمیت یعنی این. خب درسته که خدا گفت ولا تقربا هذه الشجره، ای زن و مرد، ای زنان و مردان هستی به این شجره نزدیک نشی، ولی دیدید که نزدیک شدن. یعنی جنس آدم شجره گراست، کسرت گراست، یعنی باید در دنیا شروع کنه، از دنیا شروع کنید کمالش را. پس بودن ما تو این دنیا معنیش مشخص شد. این آیه می‌فرماد که حالا که اومدن تو این دنیا رها که نشدن، که معنی بودن این دنیا رو آیه 38 میگه. قبلش معنای آدم بودن مشخص شد که آدم شجره گراست، پس باید بیاد تو دنیا. اما در دنیا ماندن بد است، نه در دنیا بودن. باشه تو دنیا باشه چه مشکلی هست؟ آخر آیه گفت چی؟ فلا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون. یعنی اگر در دنیا باشی ولی در دنیا نمانی، این خیلی دقت کنید به این جمله، میگه نگاه به حق باشد در دنیا، فلا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون. این آیه رو از کجا آوردیم این جمله رو که نگاه به حق باشد؟ از خود آیه نگاه کنید. فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، وقتی هدایت من اومد، هدایت من، هدایت من یعنی هدایتی که به سوی من است، یعنی من اشاره دارد، هدایتی آمد، فمن تبع هدایا، کسی که هدایت من عمل کنه، یعنی در دنیا باشد ولی دنیایی نباشد. جمله خیلی خوبی آقای طباطبایی، خدا رحمتشون کنه، دارن. نگاه کنید، من بعدم برمیگردم ولی همتون منظورش میخونم. قبل از آیه 39 یه جمله ای دارن، 3-4 سطر به قبل از آیه میگن یعنی در زمین ترکیب خاص از زندگی زمینی و آسمانی فراهم آورد تا این زمینی آسمانی بودنش را فراموش نکند. خیلی حرف است. حالا شما ببینید این که میگن اینقدر نجات دهنده از تفسیر انسان خودش را و تفسیر انسان موتنش را، نمیگه مشکل بشر چیه، نمیدونه خودش کیه، نمیدونه کجا هست، نمیدونه بشر واقعا نمیدونه کجاست، گرفتار غیر است. بنابود که خودش رو با یه معنای آسمانی به آسمون برساند، حالا با یک غفلت زمینی شده است، برو برگردم نداره. پس دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه که پس انسان در زمین یک حیات زمینی دارد، اما نه یک نگاه به زمین. گفت برین رو زمین، فحبتو منها، از اون بهش همه تون بیان زمین، اما در زمین نگاهدان به هدایت من باشد. هدایت یعنی اون چیزی که مقصد است دیگه، ما را هدایت میکنن، یعنی متوجه مقصدمون میکنن و کمکمون میکنن به اون مقصد برسیم. اینا را قبلا بحث کردیم دیگه، روش نمیمونیم، خودتون به خوبی مطالعه کنین. من سطر 1 به آخر مونده صفحه 6 را میخونم. از این به بعد یعنی با هبوط بر زمین و شریعت، یعنی با هبوط بر زمین تکلیف و شریعت شروع می شود. اینا بحث کردیم اون جلسه به اندازه کافی به نظر خودم. از این جای بعد و این هبوط موجب تعف و کشف ضعف و موجب هدایت می گردد. خیلی عالیه این جمله. دو تا بینش الان جلو همه تو دنیا دیگه، یه بینش میگه که ما خوبیم و به خوبی زندگی میکنیم. پس هر جا که بدی برای ما هست خوبش میکنیم و هر وقتم به بدی زندگی میکنیم خوبش میکنیم. یعنی یه بینش نیست که زمین محل استقرار ماست و ما هم زمینی هست. یه بینش هم نیست. ولی همینم اگه یه بهش بگی که ای آدم تو ضعیفی، خلق الانسان و ضعیفا، ناراحت میشه، میگه من قویم، بایدم بر زمین استیلا داشته باشم، همم باید در خدمت من باشه، طبیعت باید در خدمت من باشه. یه بینش اینه که نه، اصلا تو اومده رو زمین که ضعف و خودت بشناسی، نیومدی رو زمین که بگردی بگی زمین تو ضعفات را به وسیله تجهیزاتی برطرف می کنن که من ضعفم پنهان بماند. مثال می زنید، شما اگر که دنیا دوست بودید، خب این ضعف دیگه، آدم دنیا دوست باشه، حالا باید دنیا را بهش بدن تا این ضعف برطرف شه، یا خدا دوستی را جاش بذارن تا این ضعف واقعا قناع پیدا کنه. اگه یک کسی دنیا دوسته، دنیای بیشتر بهش بدن که این ضعف مرتفع نکردن که، یعنی دنیا دوسته. پس باید چی بهش بدن؟ باید بهش بگن آدم در دنیا این ضعف رو برطرف کن با خدا دوستی. خوب دقت کنید به این جمله، خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، میگه این حبوط دریچه صعود انسان است، موجب تعب. خب بعد یا خوب آدم سختی بکشه، شروع سختی ها یعنی کشف ضعف ها، خب این که بد نیست. خب و کشف ضعف، پس این دوتا مترادفه و دیگه چی؟ موجب هدایت میگه. شما اگه فهمیدید که یه ضعفایی دارید، میگردید یه پنجره‌ای که شما را از این ضعفا در آورد، نه ضعف را پنهان کنه. حسود، مثلا یکی حسودش میشه که بنده این کتا دارم، خب راهش نیست که این کت هم گم بشه. حسود که راحت میشه، یکی راهش نیست که کتی من گم بشه میگه الحمدلله. یکی راهش نیست که یه کاری کنه که ناراحت نشه که من کت دارم. یعنی اگه خواست هدایت بشه، هدایتش به این نیست که کت من گم بشه، تشف یه روحش این نیست که کت من گم بشه، تشفی روحش نیست که نخواد که من کت نداشته باشم، نمیگن هدایت. ولی اگه یه کاری کنه کت من گم بشه، حسادتش پنهان شده، حسادتش مرتفع نشده است. زندگی زمینی از طریق هدایت الهی رفع نقص می کند، نه پنهان نقص. پس حبود فلسفش مشخص شد، آمدن رو زمین که تعبها موجب صعود بشه نه قفلت. تا اینجا داشته باشیم. بعد ایشون می فرماد که یکی از ابعاد دین و شریعت خوف از خداست، تا در قیامت یعنی بهشت جاودان حزن و خوف انسان را آزار ندهد و تهدید نکند. که یعنی دین اومد از بگه که آدم ها در ابدیت خودت رو کشف کن. شاید بگی که در جایی بیشتر بحث میکنن، در ابدیت خودم رو کشف کنم، یعنی وقتی در ابدیت قرار میگیرم یا حالا خودم رو در ابدیت کشف کنم. این هنره که آدم حالا خودش رو اوریان از خیالات دنیای ارزیابی کنه. دین اومده این کارو بکنه. خیلی دین عجیبه. هیچی جا دین رو نمیگه. نگاه کنی. یه وقت من دارم خودم رو حالا ارزیابی میکنم با خیالات اطرافم. چند من اینجا نشستم، صدام توی این بلنگو میاد، شما اونجا نشستین، این حروف را نوشتم دارم شرح میدم. خب عرض کردم یه بار دیگه اینا همش نسبت و خیالات هست. ولی یه وقت خودم را آزاد از این خیالات اونجا بررسی میکنم، اونجا خودم هم خودم. یه چیز دیگه هم با من هست، اون خودم. دیگه چی با منه؟ فقط خودم. فقط خودم با خودم. میموند که زیر چشم حق بین خودم را دارم میبینم. خب حالا خودم، فقط خودم اونجا هستم. حالا خودم اگه نیتم حق نباشه، حالا خودم اونجا هستم اما با نیت غیر حق. فقط خودم اونجا هستم. اقرأ کتاب کفا به نفسه، که قرآن میگه که خودت کافی برای خوندن خودت. خب حالا شریعت اومده میگه که خودت را در یه موطنی که این کلافه خیالات نیست ارزیابی کن، که این ارزیابی حقیقتا اسم چیز ارزیابی قیامتی، یعنی یه دهی در قیام در دنیا قیامتی هم. اینا هنره، همه که در قیامت قیامتی هم. این جهان آن جهان شدن عشق هم. سر پیری جوان شدن عشق است. این جهان اون جهان شده، یعنی هنوز تو این جهانی ولی آن جهانی ببینیم خودمون رو. اون جهانی هم که ابده، ابده. بحثمون رو داشته باشید. جمله علامه رو با هم خونم. توبه باعث شد حکم دومی رانده شود و آن این که او را و ذریه‌اش را با هدایت و نشان دادن مسیر بندگی احترام کنه. یعنی کی توبه کرد؟ آدمیت. چرا؟ هنوز قبل از شریعت دیگه. نگاه کنید آیه 37 است، میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. یعنی سنت توبه جاری شد، آدم توبه کرد، حالا که توبه کرد بازم از بهش بیرونش کردن که زندگی زمینی رو شروع کنه. حالا قبل از شریعت توبه کرد، یعنی تا آدمیت، تا یعنی تا آدم تو بهش دست، یعنی آدمیت. وقتی اومد تو دنیا یعنی یک آدم مثل من، مثل شما. تا قبل از این که بیاد تو این دنیا قصه آدمیت است، داستان همه ماست. الان همین هم اگه دقت کنیم، آدم از کی پیغمبر است؟ از وقتی که اومده رو زمین. حالا برای شریعت اومده است که میگه که بهش گفتیم که این شریعت رو بگی، هدایت ما رو بگیر. قبلش چی؟ قبلش اصلا پیغمبر نبود، اصلا قبلش زمینی نبود، قبلش هنوز انسان به معنای من و شما نبود، ذات من و شما بود، آدمیت بود. یعنی اگرم ما تو بهش بودیم چی؟ دقیقا از اون شجره میخوردیم، بعدم میگفتیم خلاصه خدایا ما را ببخش، ظلمنا انفسنا، و بعدم توبه میکردیم همه. برای همین هم همه توبه کردیم، آدمیت توبه کرد، شریعت براش اومد بعد از هبوط. حالا در این هبوط هر کس خودش است دیگه. السلام علیکم. بعد از هبوط هر کس خودشه. حسن، فاطمه، رضا معنی میده. علم من و شما بعد از هبوط روی زمین در مقابل شریعت هر کدوم خودمونی. جمله را بخونیم. و آن این که او را و ذریه‌اش را با هدایت و نشان دادن مسیر بندگی احترام کنند. تا اینجا. و آب از جو رفته او را باز به جوی او برگرداند. این از طریق چیه؟ از طریق شریعت. یعنی اومدن آدم رو زمین و شریعت. غذایی که اول رانده شد فقط زندگی در زمین بود با همه سختی ها و گرفتاری هایش. گفت برو رو زمین، ولی آدم توبه کرد. جنس آدم توبه کننده است، آدم است، ولی توبه ای که کرد خداوند همان زندگی را طیب و طاهر نمود. یعنی همه آدمیت اومدن رو زمین و همه آدمیت از گفتن ظلمنا انفسنا بعد که اومدن رو زمین یه شریعت باشون اومد که در این شریعت چی خوابیده است؟ زندگی زمینی همراه با پاکی. حالا شما حساب کنید اگه شریعت نبود زندگی زمینی همراه بود با جدال و جنگ و تزاحم. خب برای همین شما نگاه کن، کسی که به شریعت نمی گراید زندگی زمینیش به زحمت هست. همین رو برمی دارد و میره آخرت. نمونه که حالا متوجه نیست به زحمت هست، بعد متوجه میشه به زحمت هست. شما اینا رو چون تکرار نمیخوایم بکنیم التفات دارید. ولی جمله خیلی خوبیه، توبه ای که کرد خداوند همان زندگی رو طیب و طاهر کرد، یعنی هدایت به سوی عبودیت را با آن زندگی ترکیب نمود. یعنی زندگی زمینیست ولی بندگی در این زمین حفظ میشه. بندگی بهشت است، بندگی بهشت است. یعنی در زمین ترکیب خاص از زندگی زمینی و آسمانی فراهم آورد. یعنی در زمین است، کسرات، شجرات، قفلتها، دین، شریعت، هدایت، حضورها. پس بشر را در این جدال انداخته، و چه جدال پاکی، نفس جدال. حالا میگم چی میشه. چرا این کار کرد؟ تا این زمینی آسمانی بودنش را فراموش نکند. یعنی زمینی یعنی چه؟ یعنی مقیم در زمین، بودن در زمین، نه ماندن در زمین. و خود را شایسته برای برگشت به مقام اصلیش بکند، منتها مقامی که دیگر سقوط تهدیدش نمی کند. چرا؟ چون وقتی که در بهشت اعمال صالحات رفت، بهشت شریعت رفت، دیگه خودش رفته است، شیطان پشت سر گذاشته است، شیطان اونجا نیست. چون دیگر آن مقام را با معرفت و عمل به دست آورده. خب وقتی با معرفت و عمل به دست آورده، یعنی شیطان را پشت سر گذاشته است. من جلوی این جمله نوشتم بهشت دیگر سرمایه اوست، خودم با خط خودم نوشتم که بهشت دیگر سرمایه اوست. شما بنویسین بعد نیست تو جز بدون که اینجا که نوشته است چون دیگران مقام را با معرفت و عمل به دست آورده است، مرقوم به فرمان چون دیگر بهشت سرمایه اوست. یعنی این دیگه بهشتی نیست که بدون عمل به دست اومده است، بهشتی است که با تبعیت از شریعت به دست اومده است. بگیر بعد میفرمان مقابل اون قبلی ها که فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اگر شریعت را بپذیرن در دنیا نگران از آینده و مضطرب نگران از گذشته و مضطرب از آینده نیستن، برعکس والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار. اونهایی که کفروا به چی؟ به همین شریعت، اومدن تو دنیا ولی دین رو نگرفتن و کذبوا انکار کل اینها کردن، کل دین. حالا یکی از قسمت ها دین چیست؟ که دنیا موقته. یکی از قسمت ها دین چیست؟ که دنیا قسمتی از تاریخ حیات توست. به این دقت کنید، امروز جمعه 21 امرو دیگه، امرو جمعه 21 مهر یک روز از تاریخ حیات ماست. ما دیروز بودیم، فردا هستیم. حالا کل دنیا باز اینجوریست، یک تا یک قسمت از تاریخ حیات ماست. خب اینا دینی میگه، کسی که نمیفهمه غیر دین که ابدی بودن انسان وقتی برای انسان خوب معنا میدهد که دینداری کند، وقتی دینداری کرد میفهمد که این دنیا قسمتی از تاریخ حیاتشه. خب دیگه چی را کذبو؟ این که باید در این دنیا توبه کند از گرایش به دنیا. دیگه چی را کذبو؟ این که باید شریعت رو تماما عمل کنه. دیگه چی را کذبو؟ این که نباید حادثه ها به بلعدش. خیلی عالیست اگه کسی بفهمید که دنیا یعنی چه، حادثه ها را تو دنیا میتونه معنا کنه. شما یه مثال ساده بزنید، اگه شما دارید میرین تهران، توی اتوبوس دارید میرین تهران، حالا وسط اتوبوس یکی دعوا کنه، این دعوا رو چقدر میبینید؟ یعنی حالا رسیدیم مثلا به قوم، این دعوا میکنه، این دعوا رو خب بعد که اینا پیاده شدن که هرکس مشغول کار خودش میشه، اون میره دنبال مثلا اون اداره که میخواسته بره، اون میره دنبال اون دکون که میخواسته بره. یعنی بعد از اینکه از اتوبوس پیاده شدن که هرکس مشغول کار خودشه، حالا این دعوا در این اتوبوس چقدر است؟ چقدر میبینید؟ مطمئنن عبدی نمبینید. چقدر خودتونه گرفتارش میکنید؟ همونقدر که باید گرفتارش کنید. حالا برگرد به دنیا، کل دنیا رو چقدر میبینید حقیقتا؟ یعنی اخلاقی نگاه نکنید صرفا، واقعی نگاه کنید. یعنی واقعا اینجوریه دیگه، میگهد که اگه کسی تکذیب کنید آیات ما را، یعنی اون نگاهی که خدا به دنیا انداخت، خدا نشون داد از آیات الهی، یعنی نشون داد است که از نظر من دنیا چطوری است. پس خالق این دنیا نگاهش به دنیا در قرآن پیداست، آیات الهی است، آیت است، نشون میده همه چیز را. یا اگه کسی تکذیب کنه اینا را، این میتونه اصلا دینداری کنه؟ اصلا محال دینداری کنه. وقتی محال دینداری کنه تماما وجودش غفلت است. کسی که تماما وجودش غفلت است، تماما وجودش حرص است، تماما وجودش غضب است، خب جهنم هم میگه جز حرص غضبه. یعنی فردا که پرده ها رفت عقب، صورت حرص و غضب تطلع و علا افعده دورش میگیره جهنم، جهنم دورش رو میگیرد. ولی گفتیم چی؟ قیز داره جهنم در قرآن، داریم که چی قیز میکنید. سوره فرقان میگه جهنم قیز میکنه، چون صورت غضب است، هرس و هوس اینا همش غضب میاره در جان انسان. خب میگه که این اولائک اصحاب النار، یعنی جنسش آتش میشه. به چه معنا؟ این اصلا صحبه، یعنی کسی که نشسته پلهم، یه مصاحب، یعنی چی؟ یعنی کسی که با یکیه. میگه این اصحاب آتش میشه، این اصلا همنشین آتش میشه. هم فیها خالدونی تأکید اونست، این آدم ها در اون آتش ابدی هستن. یعنی این آدم ها در زمین سرنوشت ابدی خودشون رو اینجوری پایه‌گذاری کردن. چرا؟ چون زندگی زمینی رو نتونستن معنا کنن، ندونستن زندگی زمینی یعنی چی. کسی که زندگی زمینیش نتونه درست معنا کنه، حتماً جنسش جنس غضب و حرص میشه. بعد که پرده ها فقط تمام این غضب و حرص به معنای مطلقش از قلبش شروع میکنه ظهور کردن فی عمدن ممدده، به طور اطراف وجودش رو میگیره و دیگه هم نمیتونه درا. چرا؟ گفتیم قبلا تو بحثای قدیمی، چون هرچه فکر کنه جهنمی فکر میکنه. چرا؟ چون دنیا هرچی فکر کرده است دنیایی فکر کرده است دیگه، هیچ وقت که الهی فکر نکرده. حاصل قضیه حالا تا اینجا را خوب داشته باشید که گفت پس معنی حبوط در زمین چه معناست. البته احتیاج دارید که بازم کار کنیم، یعنی ما اگه یه حوصله بیشتر انشاءالله داشته باشید، بیشتر فکر کنید، بازم مطالبی نهفته هست. ناخودآگاه اشاره میکنن تو حرفام، اما احتیاج به شرح بیشتر داره، احتیاج به حوصله مجدد داره. پس هبوط رو من حالا دوباره تأکید کنم، هبوط یعنی جسمی که در دنیاست روح رو هم گرفتار این جسم کنی که دنیا مد نظرت باشه، این میشه هبوط. خوش فکر کنید بعد، چون جسم که رو زمین بود، گرفتار جسم شدن مشکل است. اولا آدم جسمش رو زمین بود ولی در بهشت برزخ زندگی کرد، بعد که گرایشش شجری شد، گرایشش به کسرت ها شد، نظرش رو به دنیا برگردوند. من یه مثال میزنم، حالا عکس فکر میکنی میشد که قبل از این که بمیریم ما عکسن صعود کنیم به جا حبوط؟ وله، خداگاهی به قلب شما میاندازه که جسمتون زمینی، روحتون در زمین سیر نمیکنه، نظر به زمین نداره. در روایت معراجیه داریم خیلی حرف ساد که بعضی بندگان من را که میگم 60 سال 70 سال تو دنیا زندگی کرده است، میگیم از دنیا چه خبر میگید؟ من هیچ خبری ندارم. میگن این 60 سال 70 سال مگه تو دنیا نبوده؟ میگه نه، اصلا چی دارید؟ یه من اصلا در دنیا نبودم. روایت قدسی مال معراجیه، یعنی این 60 سال 70 سالم با نور الهی زندگی میکردید، اصلا دنیا نبودم. همطور هم از گفت دنیا را آب ببرد حسن یا خواب ببرد. استاد اون آیت الله حسن حسنزاده آمونی میگن، یعنی الهی دنیا را آب ببرد حسن را خواب ببرد. من چکار دارم که دنیا را حالا آب میبره یا نمیبره؟ نه اینکه ایشو خونه نداره، نه اینکه مثلا ماشین سوار نمیشه، تو دنیا نیست. دنیا داره غذا میخوره ولی تو دنیا نیست. رویه دنیا را باش ارتباط داره، نمیذاره قلبش فرو بره تو دنیا. و همه یعنی تمام وجودش دنیا اشغال نمی کنه، راه میره، جاده، کوچه، اینا شما در آخر عمر علامه طباطبایی میبینید اون حالت غلبه میکنه دیگه، یعنی طوری غلبه میکنه که اگه خونده باشید اصلا ایشون بهشون میگفتن مثلا حاج آقا آب بخورید، آب میخوردن، یعنی نه اینکه گیج میشدن، غلبه می کرده است اون حالت توجه به غیب. تون آخرا آخرا دیگه روح می خواد بپره، این بدن هنوز یه خورده جذبه داره، بیشتر اون دنیای زندگی میکنه. در شرح حال حاجی خانم امین رحمت الله علیه ما، هم آقای طباطبایی هم خانم امین، باز داریم که این آخریه هی توجهشون میدادن به دنیا، آنی که کسی نبوده توجهشون بده میزدن میرفتن. اینجوری میشده. حالا مثلا باز گاهی بدن فشار بوده، گرسنه‌ش بوده است و اینا، یه کمی توجه به دنیا جذب میشده. مهم اینه که آدم بتونه هی اینا به خودش القا کنه که آخرش باید دنیا رو درست ببینه. در سوره اعراف آیه 10 باز دقت کنید، خیلی بحثو از زاویه زیبایی باز میکنه. میگه آدم ها ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرو. میگه ما شما رو در زمین جای دادی، یعنی شما عین زندگی زمین نیستید، و جعلنا لکم فیها معایش، در این زمین برای شما زندگی قرار دادیم. دو تا حرف شده، یکی که ما شما رو تو این زمین آوردیم. یعنی چی تو این زمین آوردیم؟ جا دادیم. بدنه که مسئله نیست، بدنه که زمیره کنبز، بدن که تعلق نمیگه، یعنی شما حسن و حسین و فاطمه و بطول، یعنی همون حبود، یعنی روحتون رو متوجه دنیا کردی، گرایش به دنیا دادی. وقت شرایط زندگی در زمینم برای شما فراهم کردیم، و جعلنا لکم فیها معایش، زندگی براتون فراهم کردیم. اگه نگاه کنید این آیه گفت چی؟ که شما رو در زمین قرار دادیم و زندگی براتون تو این زمین قرار دادیم. آیه 29 سوره بقره صفحه اول اگه دقت کن به یه نحوی همینه میخواست بگه، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کل زمین را برای شما خلق کرد. یعنی پس شما برای زمینید یا زمین برای شما؟ خب زمین برای شما. پس از اول بحث اینجوری شروع شد، و جعلنا لکم فیها معایش، برا شما زمین رو قرار دادیم، امکانات زمین رو قرار دادیم. پس شما برا زمین نیستی، زمین برای شماست. دیروز همطور میشسته بودم تو جلسه ای داشتیم تهران توی سمینار، پیش از ظهر همه گرم صحبت بودن، من یه لحظه همین فکر رو کردم، عجب خیلی تلاش میکنن که در خدمت زمین باشن، گدی هستد که به نابود که زمین در خدمت اینها باشن. بدجوری از زمینم که کسرت دیگه، کسرتم که دست نمیام، خب خیلی وقتشون میره. گاهی بشین به خودمون نگاه کنیم، عجب این عصر جمعه را گذاشتن برای ما که ما آسمانی بشیم، حالا ما در خدمت عصر جمعه قرار بگیریم، همطور به زندگی دنیایی، به در و دیوار دنیا، یعنی در و دیوار را گذاشتن که ما آسمانی بشیم، ما آسمانی مشغول در و دیوار بشیم. ببین گفت و جعلنا لکم، اونجا گفت چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کل اون چه در زمین است برای شما خلق کرد. اینجا میگه و جعلنا لکم فیها، یعنی در چی؟ فی الارض، در این زمین معایش، زندگی کردن را برای شما گذاشتیم. لکم که برای شما باشد، نه شما برای اینه. بگی هی تو ذهنتون یه جوری حل کنید، اگه اینا حل نشد نتیجه نمیگیم. دائم هر چیزی میخوام، من در خدمت دنیا یا دنیا در خدمت من؟ اگه مناس من در خدمت دنیا باشم که فلسفه حیات زمینیم گم میشه. کیه که گم میشه تو دنیا؟ اون که میخواد در خدمت دنیا باشه. کی گم نمیشه؟ اون که میخواد دنیا در خدمتش باشه. عجیبه سام. اون وقت اون که میخواد دنیا در خدمتش باشد باید فوق دنیا باشد یا دون دنیا؟ خیلی گوش بدید. اگه شما بخواید دنیا در خدمتتون باشه، به دنیا مشغول میشی یا نه به خدا مشغول میشی؟ گفتن تو دنیا، دنیا در خدمت تو. مثلا یه گارسون، یه گارسون اومده است، مثلا ما رفتیم توی مسافرخانه ای به ناس امشب اونجا بیتوته کنیم، گفتن یه آقام در خدمت شما. خب یعنی این دستور ما بهش بدیم که ما به کارمون برسیم، یا کار ما این باشد که مثلا به کروات این برسیم، مثلا وقتمون صرف بشه که کروات این گارسونه اوتو بزنیم، لباسش اوتو بزنیم، چون این در خدمت ماست دیگه. حالا پس حالا که این در خدمت ماست، یعنی پس مثلا حالا ما باید به این برسیم، پس ما که در خدمت این بودیم. اگه ما هی دنیا رو واکس بزنیم، اخ ما که در خدمت دنیا بودیم، بنا شد که دنیا در خدمت ما باشه، یعنی ما با دنیا خودمون رو واکس بزنیم، یعنی ما صیقل پیدا کنیم نه دنیا. کل دنیا اینست، حتما باید اینجوری ببینید. یعنی هیچ فرقی نمی کنید شما در ساختمان 100 طبقه نیویورک باشید یا زیر یک گنبد خشتی یه مسجد گوشه یه روستا، هیچ فرقی نمی کنه. هر دوش اینست که اینا در خدمت شما باشن، وقت اینا یه قد میتونن در خدمت شما باشن. چقدر؟ این که شما رو آماده ببخشید، که اینا خودشون رو آماده کنن که شما آسمانی بشین. حالا ببینید از چشم دو میفته، از چشم دو میفته. یخته نگاه کن، مثلا حالا امروز برین دم مغازه طلا فروشه، آهی به این مثلا انگشتر رو نگاه کن، به این دستبند نگاه کن، چی میبینی؟ هرچی نگاه کنی چی میبینی؟ یه طلا به معنای یه فلز میبینی، یه چی دیگه نمیبینی. هر چی بخوای تلاش کنی که آخه این گرون است، مهم است، هیچی نمیبینی. بله، البته اگه بدنده میدی مثلا کرایی میری خونتون باش، یا کتاب میخری، یا غذا میخری میخوری، تو رو نیست، اینا همش منطقیه. اما این که یه چیزی است که من با صیقل پیدا میکنم، همش چیزی نیست، اصلا نیست، اصلا نیست. دلم نمیاد همینقدر وقت دونه رو این آیه بگیرم، ولی خیلی چشمتون باز میشه اگر که دائم دنیا رو در خدمت خودتون ببینید. حالا امرو بعد از ظهر، امشب، تمام این دنیا در خدمت ماست. حالا ببینید باید چیکار کنید. حالا عکسش، اگه غفلت کنین تمام شما در خدمت دنیا. عجیبه. اگه شما در خدمت دنیا باشید، دنیا رو صیقل میدی. اما اسمش هم میذارین چی؟ که آقا دنیا در خدمت من است. کجا در خدمت من است؟ وقتی من رفتم تو دنیا ماشین میسازم، ولی اگه خوب دقت کنیم ماشین اسمن در خدمت شماست، ولی رسمن شما در خدمت ماشین. نه؟ فکر کردین تا حالا؟ من نمیخوام اینجا باب شبا کنم، خودتون فکر کن. گاهی میگویم که میخوایم این ساختمان در خدمت ما باشه، هی بهش میرسیم، هی چی گولش میکنیم، نتیجه چی میشه؟ ما در خدمت ساختمان. حالا عکسش بگم شلوغش نکن، میریم مثلا خونمون میبینیم که مثلا یه کمی حالا رنگ و روغنش رفته است. خب حالا اگه میخواست ما در خدمت خونه باشیم، یا علی دیگه شبم خوابمون نمیبره، دست آسینه بالا میزنیم رنگ و روغنش رو درست میکنیم، رونقش رو درست میکنیم. حالا اگه بناس در خدمت ما باشه، میبینیم نه میشه باشه. مثلا یه گارسون حالا برای ما میان یه ذره رنگ کرواتش رفته است، باشه بالاخره بازم در خدمت ماست. یا نه نمیشه، من باید یه کروات نو برای تو بخرم، تو بشین اینجا تا من برم، وقتی که من که گارسونی این شدم، تو بشین تا من برم برات یه کروات بخرم، یعنی شما که من گارسونی این شدم. میگه نه، یه جوری دنیا رو ببین که اون در خدمت توه. آیایی نبینیم، مثل دو تا کلمه آیه است ولی خیلی پره. تازه اولش رو من معنا نکرد. مکناکم فی الارض، همون که گفتم قسمتی از تاریخ حیات شما استقرار در زمین است. خیلی چشم باز میخواد آدم کل حیات رو اونچنان وسیع ببینه که کل زندگی زمینی یه قسمتش باشه، یه قسمتش باشه. روز قیامت که انشاءالله هممون میریم به خوبی و خوشی، ازمون میپرسن، انشاءالله نپرسن چون خود پرسیدنم درد سر داره، عذاب میاره، کم لبستم، چقدر تو دنیا بودی؟ مطمئن باشید یا میگوید یه روز، یا میگوید بعضه از روز یامه آو بعض. چرا؟ همینقدر. یعنی وقتی بیایید درست نگاه کنید، بعض از این آقا یه حرف شنده مثلا میگن آقا رفتیم پیش یه فلان عارف بزرگی، اون کوچه پس کوچه‌های عرفانم تهی کردیم، یه عارفی که اسرار عزیز و عظیمی پیشش دارد، یه سری گرفتی. چی گرفتی؟ خدا میدونه اگه برید پیش بزرگترین عارف دنیا که بخواد سری ترین سخنه بهتون بگید، همین هم بگید ولقد مکناکم، شما رو در زمین قرار دادی، پس غریبه اید، غریبه ما قرارتون دادیم، پس غریبه اید. غریبه در یه جا چه کار میکنه؟ غریبه میکنه. پر رو که ما نیستیم، ما غریبه میکنیم. شما حساب کنید توی حالا، یعنی اگه کسی به یه همچین مقامی رسید، مثلا یه جوان به این مقام رسید که زن نداره، چقدر قصه میخورد؟ مثلا مثلا قصه که عکسه، یا یه زن به یه همچی به یه چشم بصیرتی رسید، حالا مثلا همسر اونجوری مثلا براش نیامده است، خانه ندارد، شغل ندارد. شما انسان که انگه طوری شد که اگه یه جوان شغل نداشته باشد، انگار بودن ندارد. خیلی حرف بدی است این، بیماریه. نمیدونم متوجه میشین چرا؟ یعنی کل زندگی را اگه متوجه بشی، چقدر از بودن خودت چیست؟ حالا مثلا شغل داشتنت رو، نداشتنت رو، همسر داشتنت رو، نداشتنت رو، دنیا داشتنت رو، نداشتنت رو، اصلا به چطوری میبینی؟ میخوای ببین، میخوای نبین؟ هیچ فرق نمی. آدم اگه درست نبینه دنیا را، با داشتنش مغرور و با نداشتنش مایوس میشه. یعنی نه داشتنش به دردش میخوره، نه نداشتنش برش زحمت، یعنی مفیده برش. ولی اگه بیدار بشه، نه داشتن دنیا به زحمتش میاندازه، نه نداشتنش. خدا میدونه گاهی داشتن ما چقدر سطح به آدم میزنه، خیلی. ولی عکسش شده است، مردم فکر میکنن نداشتن سطمه میزنه چون نمیبینن. حالا قبول دارید آخرش هم بخونم یا خودتون اگه وحی بهتون میرسید همین میرسید؟ قلیلن ما تشکرون، قبوله؟ قلیلن ما تشکرون، یعنی خیلی کمن که اینه بفهمن. تشکرون شکر یعنی کشف نعمت، عذر میخوام، کشف منعم در نعمت. یعنی کشف حقیقت در حادثه. میخونم فرمایش علامه طباطبایی را، میفرمان ما منزل شما را در زمین قرار دادیم و برای شما در آن امکانات زندگی را فراهم کردیم، ولی بسیار کمن کسانی که فلسفه حضور زمینیشان را بشناسند. خب قرآن چطوری ما را نجات میده؟ ببینید من و شما خجالت نمیکشیم که قرآن بخونیم، با قرآن هم بشیم، ولی بریم مثل همه زندگی کنیم، مثل همه هم فکر کنیم، ممکن نشد. پس این پس چطوری ما را نجات میده؟ میفرماد ولی بسیار کمن کسانی که فلسفه حضور زمینیشان را بشناسند و بر اساس آن هدف و غایت زندگی زمینی را چی؟ طی کنند و عموما به زندگی زمینی دلخوش می کنند. همین از زندگی می دونند. غریبه یادش می ده که غریبه است. و از بهشتی که باید خود را برای آن آماده کنم غفلت می‌ورزم. خیلی عجیب شد. اصلا بود زیبای خودشون رو ضایع می‌کنه. دقت کردین تا حالا؟ بعد می‌فرماد که آدم‌ها، خیلی آیات قیمتی، اول گفت ولقد سوگند و سوگند که این چنین است. دوباره گفت آدم ها و لقد خلقناکم، چرا ساده ای؟ اول خلقتون کردیم، ثم صورناکم، بعد به این شکل و شمایل درتون آوردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم بشر رو، آدم رو ملائکه بهش سجده کنن، همه سجده کردن، فسجدو همه ملائکه الا ابلیس لم یکن من الساجدی. ای آدم، شما اصلا موقعیت خود بشناس، تو یک طول وجودی، نه یک حادثه. اول خلقتت شروع شد، بعد صورت گرفتی آدم شدی، بعد مقام اسما بدنیده شد، شایسته سجده شدی، و بعد سجده را ما برای تو به ملائکه امر کردیم، همه امر کردن، همه امتثال کردن، پذیرفتن، ولی شیطانی هم پیدا شد. تو در یه همچه او کم اوی آدم هایی که تو این شهر دارید میدوید، شما که در محفل دنیا اید، قضیه زندگی شما از اینجا شروع شده است. من جلوی این نوشتم، پس یعنی سیر حضور زندگی انسان در زمین از اینجا شروع شد. یعنی الان شما خودتون رو در زمین میبینید، ولی بدونید از یه جای شروع شده است، یه شرایطی داشته است. حالا با این دید امشب برید خونتون، با این دید به خودتون نگاه کنید که شما مهمان زمینید و در این زمین هم ملائکه همه به شما سجده کردن، یعنی مددهای غیبی در آسمان برای شما نعره میزنن. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش، عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعر زنان بیندم بدم. ملائکه سجده کرده، یعنی چیکار کردم؟ یعنی تسلیم تو شدن، یعنی عشق تو ورزیدن. عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعر زنان بیندم بدم. میگه حالا آدم خودش اینجوری ببینید که ملائکه همه در خدمتشن، در این زمین موقت اومده است، همه کارم بکنه، با زنش احوال پرسی کنه، با شوهرش احوال پرسی کنه، با بچه‌هاش باز کنه، ولی یادش نره جهتش را. میگه که وقت شیطان سجده نکرد. پس تو در زندگی زمینی باید با یه هوشیاری صعود کنی که نمونه برای جلسه خداوند انشاءالله در این عصر جمعه ظرف قلب ما را از معارف قرآنی به لطف و کرم خودش مالامال بگرداند، ما را متوجه حقایق دین و دیانت بکند، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرداند، ما را متوجه وظایف ما نسبت به دین و دیانت و انقلاب و مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کند بگرداند. صلی الله علی محمد و